بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118 سطر سوم. و کل شیئین لوس احدهما الا موجبتا للآخر ولا معلولا ولا ارتباط بینهما بالانتصاب الى ثالث کذلک فلا تعلق لأحدهما بالآخر. در توضیح مطالبی که ابن سینا در فصل 19 هم آورده، خواجه ابتداعاً تلازم رو و موارد وجود تلازم رو توضیح میدن تا بعداً به ذکر اقسامی که در عبارت مصنف آمده بپردازن. اقسام تلازم رو چنانچه قبلا گفته شد، ایشون یک بار دو تا قرار میده، یک بار تشریح میکنه، سه تا قرار میده. اولا قبل از اینکه وارد اقسام بشن تلازم رو توضیح میدن. میفرمای اونجایی که علت هست تلازم هست، اینجایی که شما علت رو موجود می‌بینید بدونید که تلازم هست. بعد از اینکه این مطلب کلی رو که قوام تلازم رو تبیین می‌کنه ذکر کردن، وارد ذکر اقسام تلازم می‌شن. یک بار میگن اونجایی که علت و معلول هست بین علت و معلول تلازمه، و بین دو معلول علت ثالثه هم به شرطی که علت ثالثه بین این دو معلول رابطه محکم ایجاد کرده باشه تلازمه. این دو قسم تلازم رو ذکر میکنن و بیشتر از این دو قسم هم قائل نیستن. بار دیگر در همین عبارتی که الان عربیش خونده شد، ایشون تلازم رو سه قسم میکنه. یکی تلازم علت با معلول، یکی تلازم معلول با علت، یکی هم تلازم بین دو معلول علت ثالث. همونطور که توجه میکنید سه تا تلازمشون قائله، سه مورد تلازم. یعنی اون رو که در ابتدا یکی از دو قسم قرار داد، قسم اول دو قسم قرار داد، اون رو دوباره تشکیل میکنه به دو شکل و مجموعا میشه ستا. گاهی میگه بین علت و معلول تلازمه، گاهی میگه علت نسبت به معلول تلازم دارد، و دوباره میگه معلول نسبت به علت تلازم داره. همون مطلب اولی که بین علت و معلول تلازم است، اینو تشریح میکنه، میگه علت با معلول تلازم دارد، معلول با علت تلازم دارد، که این تشریح همون مطلب اوله. پس گاهی دو تا مصداق برای تلازم قائل است، گاهی سه تا مصداق قائل. وقت این اونجا که سه تا مصداق قائله، واضحه که با اونجایی که دو تا مصداق قائله هیچ تفاوتی نمی کنه، فقط تفصیل بیشتری داده و مطلب رو روشنتر تفهیم کرده در مسئله سوم. شایدم غرضش همین بوده که تفصیل بیشتری بده تا مطلب بهتر روشن بشه. اگر غرضش این بوده، اشکال محاکمات یعنی قطب رازی برش وارد نیست. قطب رازی میگه اون دومین قسمی که ذکر کردی که از طرف معلول باشد، این مستدرکه، این زایده، از طرف علت گرفتی، از طرف معلول هم میشه دیگه، دوباره چرا تکرار میکنی؟ اول میگه از طرف علت یک، از طرف معلول دو. از طرف معلول همونی از طرف علته، از خود معلول که نیمده، از طرف علت آمده. شما چرا دوباره گفتی؟ جواب اینه که حالا شاید خواجه خواسته توضیح بیشتری بده، خواسته تشریح بیشتری بکنه که کاملا مطلب برای ما روشن بشه. علی هر حال این مسئله مهمی نیست، در فرض مستدرک هم باشه مهم نیست. علتی که در اینجا ذکر شد علت نگرد، دو تا مطلب ما گفتیم، هم دیروز گفتیم هم امروز خواهیم گفت. یکی این که تعبیر به علت موجبه داشتیم، دوم این که گفتیم اون علت ثالثی که میخواهد بین معلول این تلازم برقرار کند باید یه رابطه بین این معلولان قرار بدهد تا تلازم درست بشه. اگر رابطه قرار نداد تلازم حاصل نیست. دو معلول یک علت رو نمیشه متلازم گرفت. پدر و پسر هر دو معلول خدا هست، یعنی متلازم نیستن، از هم منفک میشن، یکی میمیره یکی باقی میمیره. پس اینطور نیست که هر دو معلول رو حساب کنید با هم متلازم باشن. همچنین نسل بشر امروز با نسل بشر دیروز اینا همه معلول خدا، ولی تلازم بینشون نیست. در صورتی تلازم بین دو معلول یک علت واقعیست که اون علت علاوه بر صادر کردن این دو معلول رابطه ای هم بین این دو معلول ایجاد کند، به این معنا که این معلول رو متعلق کند به اون معلول و به اصل اون معلول رو متعلق کند به این معلول. این تعلق رو باید بین اینها بذاره تا تلازم درست بشه. این دو مطلب بود که هم دیروز گفتیم هم امروز خواهیم گفت. مطلب دوم تقریبا توضیح دادم که باید یه تعلق ایجاد کنه، تعلق محکم که باعث بشه این دوتا از هم جدا نشدن. وقت ما میتونیم بگیم علتون، میتونیم بگیم این دو معلول با هم تلازم دارن، ولی اگر اون تعلق رو علت ایجاد نکنه تلازمی حاصل نیست. صرف معلول دو علت بودن کافی نیست برای متلازمان بودن. متلازمان بودن شرط دیگری هم دارد، علاوه بر این که معلول دو علت باشند باید علت ثالث هم بین اینها رابطه‌ای و تعلقی ایجاد کرده باشد. اما در هر سه قسم علت باید علت موجبه باشد. علت موجبه یعنی علتی که بتواند معلول را واجب کند، به معلول وجوب بدهد. علتی که به معلول وجوب میدهد علتی است که تمام راه‌های عدم رو بر معلول می‌بنده، که معلول ناچار میشه وجود پیدا کنه، یه راه دیگر فرش نمی‌مونه. تمام راه‌های عدم بسته میشه، یک راه باقی می‌مونه که اون راه وجوده و ناچار باید این معلول وارد این راه وجود بشه. این علت رو بگن علت موجبه که به دنبالش معلول میاد، تخلف نمی‌کنه، تلازم داره. اگر علت علت موجبه نبود، یعنی جز علت بود، مقتضی بود، مقتضی علت موجبه نیست، باید شرایط باشند، عدم المانع باشه تا این مقتضی بشه علت تامه، اون وقت بشه علت موجبه. اگر علت جز بود نمیتواند با معلول تلازم داشته باشه. علت هست، معلولش نیست، هنو نایمده، تو نمیتونه ایجاب کنه معلوله. پس بین علت ناقصه یا جز الله که علت موجبه نیست و معلولش تلازم نیست. همچنین اگر علتی ناقص باشد دو معلولش که هنوز به وجود نیمدن اونان تلازم ندارن. این که میگم هنوز به وجود نیمدن چون علت ناقصه نمیتونه منشأ معلول بشه، که یه معلول که دو معلول. پس نتیجه گرفتیم که در تلازم شرط میشود که علت علت موجبه باشد، یعنی ایجاب کند وجود معلول رو، جز الله نباشه. به تعبیر دیگر علت تامه باشه، به تعبیر مصنف علت مطلقه اولیه باشد. این تعبیرات در عبارت مصنف داشتیم، علت مطلقه اولیه که هر کردم علت مطلقه اولیه یعنی علت تامه. الان خواجه تعبیر به علت موجبه میکنه که اونم یعنی علت تامه. پس همه شون قبول دارن که بین علت تامه و معلولش تلازم است. حالا علت تامه رو به هر تعبیری تعبیر کردید مهم نیست، گفتید علت تامه، علت موجبه یا علت مطلقه اولیه. توضیح خوبی مرحوم قطب رازی، این که میگن مرحوم بنابر قول روضات الجنات، روضات الجنات میگه که قطب رازی شیعه بوده، چون که قطب رازی رو بویهی میخونیم، بویهی رو ایشون هم کرده بر آل بویه، گفته آل بویه شیعه بودن، پس اینم شیعه. معروفه که روضات الجنات خیلی سنیه رو شیعه کرده، این در کتابش، در کتابش خیلی سنیه رو آورده، همه رو حکم کرده به دیگه. حالا اگر حرفش در مورد این درست باشه، تعبیر من مناسب حرف مرحوم اصفهانی در روضات الجنات. بله، قطب رازی در حاشیه‌اش که در صفحه 119 سطر تقریبا 15، بله 15 در صفحه 119 داره، و قد عبر الشیخ عن العلت التامه بالعلت المطلقه الاولیه، و توضیح داره که چرا مصنف به جای علت تامه علت مطلقه اولیه گفته. اینو مراجعه کنید، من همه حاشیه رو قبلا توضیح دادم، وقتی که عبارت مصنف رو میخوندم مفاد حاشیه رو توضیح دادم، حالا دارم آدرسشون عرض میکنم که مراجعه کنید و توضیحشون رو ببینید. مطلقه ها رو هم که ما توضیحات متعدد دادیم، ایشون فقط یه توضیح داده، هر دو مطلقه هایی که در عبارت مصنف بود به اون عبارت توجه کنید، خیلی از عبارت مصنف براتون روشن میشه. البته من در وقتم توضیح میدادم سعی کردم روشنش کنم. خب حالا که این دو تا مطلب روشن شده، این معلوم شد که در تلازم علتی که لازم داریم علت موجب است، این مطلب اول، و مطلب دوم این که در اونجایی که دو معلول میخواهند تلازم داشته باشند، باید علت علاوه بر صادر کردن این دو معلول تعلقی هم بین اینها برقرار بکنه. اینم مطلب دوم. بعد از اینکه این مطلب دو مطلب گفته شد، میپردازیم به اصل بحث. اصل بحث این بود که در دو جا تلازم هست، یکی در اون جایی که علت و معلول با هم مقایسه شدن، یکی در جایی که دو معلول کذالک، کذالک که میگیم یعنی دو معلولی که درشون تعلق ایجاد شده با علتشون ملاحظه شدن. در این دو حالت، در این دو صورت شما تلازم رو دارید. در اما اگر، اول بحث امروز اونی، اما اگر دو شیء رو یافتید که یکی علت دیگری معلول نبود، هر دو هم معلول معلوله کذاله که علت ثالث نبودن، یعنی معلول باشن مهم نیست، معلوله کذاله که نبودن، بدانید که بین این دو شیء تلازم نیست. اگر دو شیء رو یافتید که یکی علت دیگری معلول نبود، همچنین دوتاییشون معلول چنینی که گفتیم برای علت ثالث نبودن، بدونید که بین این دو شیء تلازم نیست. این مطلبی که الان دارم میگم مقابل اون مطلبی که دیروز گفته شد. دیروز گفت اگر یکی علت باشد یکی معلول، یا هر دو معلول کذاله که یک علت ثالث باشند، بینشون تلازم هست. حالا داره مفهوم اون جمله که منظورش رو دیروز خوندیم نقل ذکر میکنه، که هر دو شیعی که یکیشون علت دیگری معلول نباشد، یا هر دوشون معلول کذالک برای علت ثالث نباشند، بینشون تلازم نیست. و جمهور اشتباه کردند که گفتند بین دو شیعی هم که این دو رابطه نیست میتوان تلازم رو پیدا کرد. ما مدعی هستیم که تلازم منحصرن در این دو مورده، جمهور اشتباه کردن که در مورد دیگر هم تلازم رو قائل شدن و گفتن در مواردی هم که یکی علت و دیگری معلول نیست، و همچنین در مواردی که دو تا معلول علت ثالث نیستن، باز میشه تلازم رو پیدا کرد، و مثال زدن به مضافه، گفتن در دو مضاف شما نه یکی رو علت دیگری میبینید، نه هر دو رو معلول علت ثالث میبینید، با وجود این تلازم دارن، تلازم دارن و از هم جدا نمی شدن، این یکی اگر باشه اون یکی هم هست، در ماهیت هم جدا نمی شدن. در ماهیت هم جدا نمیشن. لذا اگر یکی رو بخواد تصور کنی باید دیگری هم تصور کنی. اگه فوقیت رو بخواد تصور کنی تحتیت تو ذهنت میاد، نمیتونی ذهنت از تحتیت خالی کنی. همچنین اگر تحتیت خاصی تصور کنی فوقیت در ذهنت میاد. پس در ماهیت یعنی در مقام تصور هم مضافین از هم منفک نمیشن و با هم تلازم دارن، اختصاص به حالت وجود تنها نداره، در ماهیت هم تلازم هست، با اینکه یکی علت دیگری یا هر دو معلول علت ثالث نیستن. پس تلازم منحصر به اون دو موضع نیست، در موضع سومی هم یافت میشه. الان مرحوم خاطر میخواد بفرماید که این حرف غلطه. اگر دو شیء یکی علت یکی معلول نبود یا هر دو معلول علت ثالث به اون صورت که گفتیم نبودن، بینشون تلازم نیست، بینشون تلازم نیست، مورد سوم نداریم، برای تلازم مورد سوم نداریم. مضافین هم بعدا جواب میدیم، مضافین معلول علت ثالث هم، این علت ثالث ملاحظه نشده، اگه ملاحظه بشه معلوم میشه که مضافین هم داخل در سطح قسم دوم هم که ما ذکر کردیم. درسته ای که علتش معلول نیست، ولی هر دو معلول علت ثالث هم، مهم اینه که ما علت ثالث رو تعیین کنیم. ما در جای خودش علت ثالث رو بیان میکنیم و روشن میشه که مضافینی که آقایون مثال زدن خارج از این دو موردی که ما گفتیم نیستن. پس تلازم همون دو موردی رو دارن که ما گفتیم و مورد سوم رو که دیگران ادعا کردن ندارن. این تمام بحث ایشون در تلازم. بعدش میپردازه به ذکر اقسامی که مصنف در اینجا آورده، یعنی ذکر اقسامی که تو فصل آورده، که اون بحث بعدش انشاءالله عرض میکنه. سطر 117 بودیم، سطر سوم. و کل شیئن ارسل، این کل شیئن لیلسه احدی ما تا آخر، مفهوم همون عبارتی است که دیروز خونده شد، اقول از تلازم امده تحقیق کدالش و یکون اما بینها و بین معلول ها تا آخر. این یکون اما بینها و بین معلول ها منطوق فرض کنید، این و کل شیئن مفهوم او بگیرید، یعنی خلاف اونه داره میگه، یعنی مفهوم اونه داره میگه. و هر دو شیئی که لیس احد هما علتن موجبتن للآخر، یکی علت موجبه دیگری نباشد، ولا معلولن، این اشاره داره میکنه به قسم دومی که قبلا نگفته بود. از کردم الان در این عبارت سه قسم میاره، در حالی که در عبارت قبلی دو قسم آورده بود. علتش اینه که در عبارت دو اولی علت و معلول حساب کرده بود، در این عبارت یک بار علت رو حساب میکنه یک بار معلول حساب میکنه، که دو تا میشنن که فرق با اون قبلی نمی کنه. و کل شیء اینی که یکی علت موجب برای دیگری نباشد، ولا معلولن یا معلول برای اولی نباشد، که همینجا رو قطب رازی میگه مستدرک احتیاج به گفتن نداشت. این یک مطلب. دوم، ولا ارتباط بینهما بالانتصاب الی ثالث کذلک، بین این دوتا هم ارتباط نباشد، ارتباط به این صورت که منتصب به ثالث شوند، یعنی معلول علت ثالثه باشند، این ارتباط هم بینشون نباشه. کذالک، کذالک اشاره داره به آنچه که دیروز خوندیم، یعنی من حیث تختفی تلکل اله تعلق مال کل واحد من هما بالآخر، که آخرین جملهی بود که دیروز خوندیم، یعنی بینشون ارتباط نباشد به این صورت که ارتباط به چه صورت حاصل می شود، بالانتصاب الی ثالث کذلک، به این که منصوب باشند به سومی، یعنی علت سومی که کذلک باشد، یعنی این چنین انتصابی داشته باشند که اون ثالث بینشون تعلق ایجاد کرده باشه، رابطه ایجاد کرده باشه. اگر دو شیئی را یافتید که یکی علت دیگری نبود یک، ارتباط کذایی بینشون نبود دو، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، این فلا تعلق لأحدهما بالآخر خبر کل شیئینه. کل شیئینی که این صفت دارد لیس احدهما کذا ولا ارتباط بینهما، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، لا تعلق بینهما لأحدهما بالآخر، یکی به دیگری تعلق نداره. منظور از تعلق نداشتن یعنی تلازم نداره، نه اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن. چرا؟ دو شیئی که این دو حالت رو ندارن بالاخره یه تعلقی یه ارتباطی ممکنه با هم داشته باشن، اینطور نیست که کاملا از هم اجنبی باشن، ممکنه تعلق داشته باشن ولی تعلقشون تعلق تلازمی نباشه. پس نمیشه به طور مطلق نفی تعلق کرد. لذا خواجه پسترش جمله بعدی رو میاره، جمله بعدی رو میاره تا تفسیری برای لا تعلق باشه. بفهمونه که منظورم از تعلق اینه که تعلقی که انفکاک رو اجازه ندهد ندارند، بله تعلقای دیگر رو داره، تعلقی که انفکاک رو اجازه ندهد نداره. لذا میگه و یمکن فرض وجود احدهما منفردن عن الاخر، تعلقی به هم ندارن، در نتیجه میشود یکی رو منفرد از دیگری وجود فرض وجود کرد، یعنی یکی رو موجود دید بدون دیگری، ولو با هم تعلق دارن ولی تعلقشون تعلق شدائی نیست، تعلق تلازمی نیست. اگه تعلق تلازمی بود نمیشد یکی رو فرض وجود کرد بدون دیگری، اگه فرض وجود برای یکی میکردیم برای دیگری هم لازم بود فرض وجود کنیم، اما حالا چون تعلقشون تعلق تلازمی نیست نیشه فرض وجود کرد برای یکی دونه دیگری. پس این ویمکن و فرض وجود و وجود احده ما منفردن عن الاخر، این عطف تفسیر است برای فلا تعلق علی احده ما بالاخر و روشن میکنه که مراد از این تعلقی که ما دفع میکنیم همه یه تعلق ها نیست، تعلق تلازمی است، تعلق تلازمی رو داریم دفع میکنیم نه مطلق تعلق، ممکنه مطلق تعلق باشه. لکن الجمهور، این استدراج و استثنای از این جمله اخیر نیست، استثناء از تمام کل شیئینه تا آخر، این تمام این جمله که ما از اول بحث امروز خوندیم تا اینجا اینو داره استثناء میکنه. ما گفتیم فقط در این جور جاها تلازم هست که باید، حالا میتونید استثناء هم بگیرید هم از اون چه که امروز خونده شد هم اون چه که دیروز گفته شد، چون اون چند که دیروز گفته شد با حرفی که امروز دادیم فرقی نداشت، جز این که دیروزی منطق بود امروزی مفهوم، فرقی چندان نداره، میتونی استثناء از همه بگیری. یعنی ما گفتیم که تلازم فقط در دو جا، اگر اون دو جا رو کنار گذاشتی هیچ جا دیگه تلازم پیدا نمی کنی. لیکن جمهور با حرف ما مخالفت کردن، گفتن اگر اون دو تا هم کنار گذاشتی تلازم پیدا می کنی، جای دیگری داریم که هیچ کدام از این دو صورتی که شما ذکر کردید وجود نداره و در این حال تلازم هست. لیکن جمهور لا یتفننون لذلک، تفنن و توجه به این مطلب ندارن که تلازم منحصرن در این دو صورتی که گفتیم حاصل است، و گمان میکنن که تلازم بین دو شیئی که یکی علت دیگری نیست گاهی اتفاق میافتد، ربما یکون یعنی یتحقق یکون تامت، گاهی تحقق پیدا میکند این تلازم بدون اینکه اقتضا کند ارتباط بین این دو شیء را علت سوم معلوله علت ثالثه هم نباشند، علت و معلول هم نباشند. اگر هم معلوله علت ثالثه بودند اون علقه و تعلقی که گفتیم از جانب ثالث بینشون برقرار نشده باشد، با وجود این گفتن تلازم حاصل میشه و یتمثلون فی ذلک للمضافین، مثال میزنن در فی ذلک، در این موردی که برای موردی که تلازم هست و علت و معلول نیست و معلول علت ثالثه نیست مثال میزنن به مضافه، در حالی که ذلک ظن باطل، این حرف باطلی است، گمان باطلی است، بعدن هم اتصال میشه. خب نه، تلازم نمیتونه مساعدت شامل بشه، نه در لغت هم نیست، در لغت هم نیست، شما مراجعه کنید به لغت، تلازم رو نوشتن همراهی که حالا تعبیرشون نگرم نیست، همراهی که جدایی نداره. چرا مراجعه کنید؟ اتفاقا بارها و بارها من خودم مراجعه کردم در لغت این قید رو دیدم، همراهی کامل کافی تنها نیست. چرا؟ ملاحظه نه ملازم، بله علیت ملاحظه نشده در معنی لغت، ولی ملازمت یعنی چسبندگی، یعنی رها نکردن. شما مراجعه کنید لفظ ملازم رو در لغت، من از این کنم چون احتیاج داشتم بارها مراجعه کردم، ملازم به معنی رها نکردن، رها نکردن همون تلازم. لغت هم تلازم رو ارتباط مطلق نمیدونه، ارتباطی که هرگز جدایی هرگز زوال نپذیرد قرار میده. تلازم اینطوری معنا میکنه. بنابراین جمهور اگر بخواد به مفاد لغت هم حرف بزنن، باید تلازم رو طوری معنا کنن که جدایی نباشه. وقت بحث علت و معلول پیش میاد، اونجایی که جدایی نیست حتما علت و معلوله. در مضافین هم جدایی نیست، علت و معلول چه کاره؟ مثلا علت و معلولش خفیه، باید بعدن آشکارش کنه. بله اونجا هم که تلازم هست علت و معلول دخالت داره. اگر بحث علت رو بردارید، پای علت رو در یه جا ببرید، دیگه تلازم نیست. ارتباط هست ولی تلازم نیست. لذا نمیشه جمهور رو گفتش که جمهور به معنای لغوی عمل کردن و ما این در تحقیق به معنای اصطلاحی عمل میکنیم. نه، هر دو اون باید یکسان. بله ایشون فرمودن این در تحقیق یعنی خلافاً لجمهوری که تحقیق نشدن، نه این در تحقیق یعنی خلافاً للغت. این در تحقیق نه خلاف معنی این خلافاً للغت باشه، این در تحقیق یعنی خلافاً لجمهور که تحقیق نشد. ربما یکون تلازم بین شیئین گاهی اتفاق می افتد، همیشه که اتفاق نمی افتد. در بعضی مواردی که این دو مورد نیستند، در بعضی مواردی که این دو مورد نیستند تلازم اتفاق می افتد. نه این افتد، نه در همه موارد. ربما لازمه اگر در همه مواردی که این دو مورد نباشند تلازم اتفاق می افتد، ربما نباید می گفت، می گفت یکون. اما چون میخواد بگه در بعض مواردی که غیر از این دو مورد هستن تلازم اتفاق میفتد، لفظ ربما را بود. بله؟ مورد دوم چرا؟ من غیران یک تزل اعتباط بینامون مورد دومه. مورد اول گفته لیسه بین شیعینه که لیسه احد هما علتن الاخر، این مورد اوله. مورد دوم رو من غیر ان یختزل اعتباد بین هما ثالثا اشاره میکنه، یعنی هر دو مورد رو مخاطب در اینجا داره نفی میکنه. موردی که لیس، موردی پیدا کنید که مورد اول نباشد، یعنی لیس احد هما الا الاخر، و مورد دوم نباشد، یعنی من غیر ان یختزل اعتباد بین هما ثالثا. اگر این دو مورد نباشد، میتوانید گاهی موردی رو پیدا کنید که تلازم باشد، ولی اون دو مورد نیست. هر دو مورد رو خاطر در عبارتش نفی کرده. تلازم بین شیئین برقرار می شود ربما یکون، حتی در جایی که لیسه احد هما علتن للآخر، این یک، در جایی که من غیر ان یختزل اعتباد بین هما ثالثا، این دو هر دو مورد رو داره نفی میکنه. در اون جایی که هر دو مورد نفی بشه، باز هم در بعض موارد تلازم رو جمهور دیدن. مثال هم زدن به مضاف الیه و ذلک ظنون باشه. ملازم عامه یعنی چه؟ اگر تونستید در یکی از این دو جایی که ما گفتیم مندرجش کنید، تلازم هست. اگر نه نیست. و شما اون مثال هایی که میزنید میتونید در یکی از این دو تا مندرجش کنید. مثلا وجود لازمی دارد به نام شیئیت و لازم دیگر دارد به نام بالفعل بودن. مثلا خود شیئیت با بالفعل بودن باز باید بینشون تلازم باشه. شیئیت و بالفعل بودن، که هر شیئی باید بالفعل باشه و هر بالفعلی شیء هست. اگر تونستید علیت درست کنید تلازم هست، اگر علیت درست نشدید تلازم هست.
مثلا
خب این جدی که تلازم به مورد بحث ما نیست. اینجا شما میفرمایید که یه جایی رو پیدا کنیم که یک وجود داریم، ازش مفاهیم متعددی انتزاع کنیم. این مفاهیم متعدد ممکنه بنویسیم تلازم باشه، ممکنه نباشه. بستگی داره به این که باز ببینید رابطه علی رو پیدا میکنید یا نمیکنید. اگر رابطه علی رو پیدا کردیم تلازم هست و الا نه. اینطور نیستش که هر چی که انتزاع کردید از این مصداق واحد اگر بینشون تلازم باشه. اگر انتظار کردید و دیدید که اون علقهی که بین دو معلول علت ثالث باید باشد بین این منتظرها هم هست، تلازم میدونید یا نه. و اون مواردی که شما اسمشو میدارید ملازمات عامه، نوعاً اون مثالایی که زدید واردش بشین نوعاً از قبیل معلول علت ثالثه خواهم بود، همونطور که من الان اشاره کردم. شیعیت با بالفعل بودن ملازمه داره از باب این که هر دو معلول علت ثالث هست. البته معلول که نمیشه اسمشو گذاشت، ولی بالاخره متخذ از وجود هست، جز اساطیر وجود هست. و این قول کسانی رو که میگن شیعیت در حال عدم هم هست، اونو ما قبول نمی کنیم. اونها اصلا شیعیت رو و بالفعل بودن رو از وجود استخراج نمی کنن، اونها در عدم هم قائل هست. اگر کسی بگه این دوتا فقط مربوطه به وجودن، وجود را عامل این دوتا بگیره، این دوتا تلازم پیدا میکنه. یعنی اونجایی که شیعیت هست فعلیت هست، اونجایی که فعلیت هست شیعیت هست. خلاصه اگر بتونید شما اون ثالث رو علت این دوتا قرار بدید یا بین خود این دوتا رابطه علی و معلولی برقرار کنید، تلازم هست و علت تلازم نیست. لذا میبینید که قائلین به ثابتات ازلیه بین شیعیت و وجود تلازم قائل نیستن. یعنی وجود رو علت شیعیت یا شیعیت علت وجود یا رابطه بین هما رو رابطه تلازمی نمیدونن. شیعیت رو در جای دیگر هم قائلن، در ثابتات قائلن، در حالی که وجود قائل نیستن. بین شیعیت و وجود تلازم نمیدونن. علتشون که علت و معلول درست نکردن. اگر ما تونستیم علت و معلول درست کنیم تلازم هست، نتونستیم پیشمان تلازم نیست. خب شیخ میتوانست در این فصلی که گفت، در این فصلی که الان درش هستیم، این چنین وارد تقسیم بشود، اینطور بگه، بگه که هیولا و صورت دو فرض دارند. یک فرض این است که بتوانند از هم جدا شوند و تلازمی بینشون نباشد. یک فرض این است که تلازم بینشون باشد. اون فرضی که تلازم بینش نباشد باطل کنه، بگه قبلا باطل کرده، اجازه ندادیم که صورت بدون هیولا و هیولا منفرد از صورت، صورت تحقق پیدا کنه. پس تلازم بین هما رو ما قبلا ثابت کردیم، بنابراین این فرض که بینشون تلازم نباشه باطل است. بعد یک سراغ فرض دوم که بینشون تلازم باشه، دوباره اینو تقسیم کنیم. دقت کنید اینجا مهمه، دوباره این فرض دومو تقسیم کنیم، بگی حالا که تلازم هست، یا یکی علت هست برای دیگری و دیگری معلول و بالعکس، یا هر دو معلول علت ثالثن، تا اینجا تلازم اصطلاحی رو بگه، یا اصلا بینشون اینطور رابطه علی و معلول نیست ولی در این حال تلازم هست، داره صورت تلازم رو فرض میکنه. صورت اول که تلازم نبود، اینو میگه که در فصول قبلی باطل شد، تلازم حتما باید باشه بین هیولا و صورت. بعد که میخواد تلازم رو تقسیم کنه، به اینطوری بگه تلازم به این صورت، به این نحوه که یکی علت باشد برای دیگری، صورت برای هیولا، هیولا برای صورت، یا هر دو معلول باشن برای علت ثالثی که عقل مثلا مجرد است، و یا تلازم به این صورت که هیچ کدام از این دوتا نباشد، هیچ کدام از این دوتا نباشد، نه خود این دوتا علت هم دیگه باشن، یعنی صورت و ماده، صورت و هیولا، و نه ثالثی علت این دوتا باشد، و نه این آلت باشد برای ثالث، که تلازمی درست بشود بدون اینکه ما پای علت رو در کار ببینیم. میتونست اینجوری وارد بحث بشه که برای تلازم هم دو قسم درست کنه، یکی تلازم در موردی که علیت هست، یکی تلازم در موردی که علیت نیست، ولی این کار رو هم نشد. دیدید که از اولی که وارد بحث شد، علت بودن یکی برای دیگری یا معلول بودن هر دو برای یک سومی یا آلت بودن یا واسطه بودن یا شریکت العله، همش بحث علت اینا رو مطرح شد. اون تلازمی که توش پای علیت نباشه اصلا مطرح نشد. چرا مطرح نشد؟ تو غلط میدونی. ذالک ظن باطل و لذا شیخ واردش نشد، اصلا بهش اشاره نشد. میتونست اینجور که عرض کردن وارد به تقسیم بشه، ولی چون دید اقسامی که به دست میاد اقسام باطله، به اینجور تقسیم نپرداخت. از اول رفت اون تلازم اصطلاحی و تلازم درست رو تقسیم کرد، گفت بین حیولا و صورت که تلازم هست، یا به این نحو است که صورت علت هست یا صورت آلت هست یا صورت شریکت العلت هست یا صورت حیولا هر دو معلول علت ثالث هست. این چهار صورت فرض کرد. البته صورت دیگری هم میتونه سر بکنه که حیولا علت باشه، در اون حالت هم تلازم درست میشد، ولی اون محضور دیگر داشت. محضورش این بود که حیولا نمیتوانست علت باشه، لذا اونم سر نشد و الا محضور تلازم نداشت. اگر از ناحیه حیولا علیت درست میشد، محضور تلازم نداشت، تلازم حاصل بود. منتها مشکل این بود که حیولا نمیتوانست علت باشه. پس مصنف میتونست این صورت دیگر رو هم در ضمن بحثش بیاورد که حیولا علت باشد، ولی اینو نیاورد، نه به خاطر اینکه تلازم در چنین حالتی تحقق پیدا نمی کند، بلکه به خاطر اینکه حیولا نمیتواند علت شود، چون امروز قابل و قابل نمیتونه علت باشد. روشن شد که چرا مصنف اینطوری وارد تقسیم شد. حالا ببینیم چطوری وارد تقسیم شد. بله بله بعد علت نیست. نه، ما جزء العله رو که تنها نذاشتیم. دقت کنید درست فرمایش شما. ما در یکی از اقسامی که ذکر می‌کردیم برای تلازم صورت رو جزء العله گرفتیم. شما می‌فرمایید در اون که صورت جزء العله علت موجبه نیست و تلازم تحقق نداره. جواب ما اینه که ما در همون صورت هم صورت در همون فرض هم صورت رو تنها نذاشتیم. گفتیم صورت با شریکش. صورت با شریکش تکایی منشأ حیولا میشه. از صورت با شریکش که عبارت از عقله، مجموعاً میشه علت تامی. یعنی در همون فرضی هم که ما صورت رو علت ناقص گرفتیم، اگر صورت تنها میذاشتیم جا داشت که شما بفرمایید تلازم حاصل نشده، چون صورت علت ناقص است و با علت ناقصه که علت موجب نیست تلازم تحقق پیدا نمیکنه. ولی ما توجه داشتیم که نگفتیم صورت به تنهایی، گفتیم صورت جزء علت، اون شریک دیگر هم جزء دیگر، این دو تا رو با هم جمع کردیم علت تامه شد. علت تامه که شد اون وقت تلازم درست میشه. مصنف که تلازم رو مطرح کرد، اونم تلازم اصطلاحی رو مطرح کرد و حرف جمهور رو هم باطل دانست، به این صورت وارد بحث شد. به این صورت وارد بحث شد که تلازم بین صورت و حیولا یا به این جهت است که یکی علت دیگری تعیین نشد. یکی علت دیگری کدام؟ خواجه داره اینو میگه، مصنف تعیین کرد، مصنف تعیین کرد. خواجه داره تقسیم رو طوری طرح میکنه که جامع باشد، همه اقسام رو واجد باشد، بعد بعض اقسام رو بیرون میکنه. بعد از اینکه بعض اقسام رو بیرون کرد، همون اقسامی که مصنف ذکر کرده حاصل میشه. پس خواجه هم داره موارد تلازم رو همش رو ذکر میکنه، چه اونایی که مصنف گفته چه اونایی که مصنف نگفته. اونتا بعد عذر میاره که مصنف اینها رو نگفته، به چه جهت نگفته. اونا رو بیرون میکنه، آنچه که باقی میماند در تقسیمی که خواجه ارائه میدهد همونی که مصنف در متن ذکر کرد. وقتی نحوه تقسیم میده، میگه که مصنف گفته که یا تلازم در جایی است که یکی از این دوتا علت باشد برای دیگری، یکی از این دوتا این صورت یا حیولا، یکیشون علت باشد برای دیگری. قسم دوم این است که یکی علت برای دیگری نباشد، داره دائره به نفی اثبات میکنه تقسیم رو. صورت اول اینه که یکی علت دیگری باشد، صورت دوم اینه که یکی علت دیگری نباشد. بعد صورت اول رو که یکی علت دیگری باشد به دو قسم تقسیم میکنه، چون اون یکی که علت است یا صورت است که مصنف تعریف کرده یا هیولاست که مصنف تعریف نکرده. اگر یکی علت دیگری، خب اون یکی میتونه صورت باشد، یعنی صورت علت هیولا باشد، یا هیولا باشد، یعنی هیولا علت صورت باشد. تلازم در هر دو حال هست، ولی مصنف اونجایی رو که هیولا علت باشد تعریف نکرده. چرا تعریف نشده بیان میکنه؟ اونجایی که صورت علت باشه تعریف کرده و تقسیمش کرده به سه قسم، همون سه قسمی که فخر گفت، یا علت تامه، یا جزال علت، یا آلت است. این سه قسم، یک قسم هم از اون تقسیم قبلی من باقی مونده بود، گفتیم که یا احدهما علت است للآخر، یا احدهما علت للآخر نیست. اون احدهما علت للآخر نیست و گذاشتیم دستش نزدیم، اون اولی رو تقسیم کردیم به دو قسم که هیولا علت باشد، صورت علت باشد. قسم اولش که هیولا علت باشه بیرون کردیم، قسم دومش که صورت علت باشه به سه قسم تقسیم کردیم. ولی قسم دوم اون تقسیم اولی که کنار گذاشتیم هنوز داریمش، اون رو به این سه قسمی که الان به دست آوردیم زمینه میکنیم، مجموعا میشه چهار قسم، همون چهار قسمی که مصنف ذکر کرده. قسم اولش این بود که صورت علت تام باشد، قسم دوم آلت باشد، قسم سوم جزء آلت باشد، قسم چهارم نه علت، نه این علت باشد نه اون علت باشد، بلکه هر دو معلول علت ثالث باشند، که این ثالث این دوتا رو معل یکی رو معل آخر ایجاد کرده باشه، یا یکی رو بل آخر ایجاد کرده باشه. معل آخر یا بل آخر یعنی اون علقه و تعلقی که گفتیم بینشون داده باشه. تو گفتیم که تلازم اون وقتی که اون علت ثالث بین معلولین یه علقه ایجاد بکنه، اگر علقه ایجاد نکنه تلازم نیست. مصنف میگه اون ثالث باید طوری باشد که یکی رو بل آخر یا معل آخر ایجاد کنه، یعنی اون علقه معتبر رو در بین اینها بذاره. پس توجه میکنید که هر چهار قسمی که گفت، در هر چهار قسمی که مصنف گفت تلازم برقراره، منتها در سه قسمش از باب این که یکی علت هست دیگری معلول، در یک قسمش از باب این که هر دو معلولن برای علت ثالثه، در قسم چهارمش هر دو معلولن برای علت ثالثه، در سه قسم اول دوم و سومش از باب این که یکی علت هست یکی معلول، در قسم اول صورت علت تامه، در قسم دوم صورت آلت هست یا واسطه هست که نوعی علت هست، در قسم سومم صورت دوتر علت. پس در اون سه قسم صورت علت هست هیولا معلول، در قسم چهارم هر دو معلولن برای علت ثالث. همونطور که توجه کردید مصنف هم موارد تلازم رو خارج از اون دو موردی که ما بیان کردیم قرار ندار، پس حرف جمهور رو رد کرد و ظن جمهور رو باطل دونست. و ذلک ظن باطل، این حرف جمهور باطل است. فالشیخ لم یتعرض لذلک اولا، فافای تفریه، یعنی چون باطل بود شیخ متعرض این فرضی که جمهور گفتند اولا، یعنی در اول تقسیمش متعرض این بحث نشد، ولی عرض کردم میتونه تقسیم به طوری مطرح کنه که حرف جمهور هم میشه از موارد یکی از اقسام باشه، ولی این کارو نکرد. چرا؟ چون حرف جمهور رو باطل میدونه، نمیخواست قسم باطل رو ذکر بکنه، میخواست قسمایی که تصور صحیح دارن ذکر بکنه. بل قسم وجه تلازم، بلکه وجه تلازم رو، یعنی اون صورت تلازم رو، اون فرض تلازم رو، اون فرضی که تلازم توش حاصله و واقعا هم حاصله، اون رو تقسیم کرد به دو قسم. تقسیم کرد به دو قسم، احد هما یکی از دو قسم این است که ان یکون، از زمین یکون به تلازم برمی‌گرده، ان یکون اون تلازم به خاطر این که احد هما علت است للآخر. احد هما یعنی احد من الهیولا و صورت، چون یکی از صورت و هیولا علت هست للآخر، تلازم یکون، یکون تامن یکون، یعنی یتحقق تلازم. چرا تلازم حاصل میشه؟ چون یکی از این دو علت دیگری شده و در جایی که یکی علت بشه دیگری معلوم بشه تلازم هست، پس در اینجا تلازم هست. این یک قسم. و ثانی، قسم دوم، الا یکون کذالک، یعنی احدهما علت للآخر نباشد، من که بعداً خواهیم گفت هر دو معلول علت ثالث باشد. این انلای رخصانی انلای اکونه کذالک رو نگهش داریم، این اصلا کارش نداریم، باقی میذاریمش آخر سر که اون قسم اول رو هر جور خواستیم تبدیل و تحول دادیم بالاخره به سرانجام رسیدیم. این قسم دومی که افسانی انلای اکونه کذالک باشد این رو زمینی میکنیم، از قسم اول رو درش دستکاری میکنیم. اول تخمینش میدونیم به دو قسم، یک قسمش رو که هیولا علت باشه حرف میکنیم، بعد دوباره اونی که صورت علت باشه تخمینش میکنیم به سه قسم. وقتی سه قسمش کردیم تمام شد، اون وقت این اصلانی انلایکون و کذالک رو به اون سه قسم اضافه میکنیم. میشه قسم چهارم، دقت میکنیم چه کار داریم میکنیم، که همون چهار قسمی که در عبارت مصنف بود ما در تخمین خودمون به دست بیاریم. تلازم هست ولی احد هما علتاً للآخر نیست. رخصانی الله یکونه کذاره که تلازم هست ولی به این نحو نیست که احد هما علتاً للآخر باشه، بلکه به نحو دیگری است که عرض کردیم هر دو معلول علت ثالث هست و اون علقه ای که اون علت بین این دو معلول باید ایجاد کند ایجاد شده. تلازم در این صورت حاصل ول اول، اول این قسم اول که ان یکونه لکونه احد هما علتاً للآخره، این اولی ولو دو صورت دارد، یکی این که هیولا علت باشد، یکی این که صورت علت باشد، ولو دو فرض داره ولی مصنف یه فرضش رو مطرح نکرده با اون که هیولا علت باشد، حتی مصنف نیورده. این درسته که در صورتی که هیولا علت هست تلازم حاصل است، ولی خود فرض غلطه، هیولا نمیتونه علت باشد، به این جهت مصنف نیورده. ولی اول این قسم اول و این کان محتملا للوجهین، محتمل دو وجهی است که الذین ذکرهم الفاضل الشارح، همون دو وجهی که فخر رازی گفته بود. درسته که محتمل هر دو وجهه، ولی علت قابله، لیکن علت قابله که حیولاست، لما لم تکن علتا موجبه، مصنف شرط کرد که در تلازم باید علت علت موجبه باشد، علت قابله علت موجبه نیست، پس نمیتونه تلازم درست کنه زیرا که قدرت علت شدن ندارد. ولی اگر قدرت علت شدن میداشت تلازم رو درست میکرد، چون قدرت علت شدن نداره نمیتونه تلازم درست کنه. لما لم تکن علتا موجبتا فهی لا تکون مقتضیتا للتلازم من جهت القبول، ولما استحال ان یکون القابل فاعلا استحال ان یکون مختزیتا من جهت الفعل، البته نگفته من جهت الفعل ولی به هماهنگی من جهت القبول باید بگیم من جهت الفعل. فالهیولا نمیتواند علت باشد نه من جهت القبول نه من جهت الفعل. این اسم الان توضیح میدن هیولا علت قابله، فاعل علت فاعله. آیا خب مسلم هیولا علت فاعله نیست، پس نمیشه برای هیولا معلولی که عبارت از فعل الهیولا درست کرد، برای هیولا معلولی که عبارت از فعل الهیولا نمیشه درست کرد، چون هیولا فاعلی نیست. پس من جهت الفعل هیولا علت موجبه نیست. من جهت القبول چی؟ بالاخره قابله. من جهت القبول چی؟ میگه من جهت القبول هم اختزایی ندارد، چون اختزایی ندارد پس من جهت القبول هم علت نیست، علت منجبه نیست، اگرچه علت قابله، علت قبول میکنه، علت قابلی هست ولی علت منجبه نیست، مختزی نیست، چون هیچ اختزایی نداره. پس نه من جهت القبول میتواند علت منجبه باشد ولو قابل هست، نه من جهت الفعل میتواند علت منجبه باشد زیرا که اصلا فاعل نیست. بنابراین به هیچ جهتی نمیتواند علت موجبه باشد. وقتی به هیچ جهت نتونست علت موجبه باشه نمیتونه تلازم رو درست کنه، به این جهت مصنف مطرحش نشده، مصنف مطرحش نشده به خاطر اینکه قدرت ایجاد شده رو تلازم رو نداشت، نه من جهت القبول نه من جهت الفعل. چه تکرار میکنن ولی که من جهت القبول روشن بشه، من جهت القبول یعنی چی؟ ببینید همینطور که عرض میکنن این هیولا علت قابله هست، ممکنه کسی فکر کنه من جهت القبول بتواند علیت داشته باشد که دارد، من جهت القبول علیت درست کنه، علت قابله است. ممکنه کسی فکر کنه من جهت القبول تلازم رو درست میکنه، ایشون میفهمه نه، من جهت القبول هم نمیتونه تلازم درست کنه، یعنی از این حیث که قابل است نمیتونه تلازم درست کنه، چون قابل یمکنه که مقبول رو بپذیرد، نه یکه. اگر قابل چنین بود که واجب بود مقبول رو داشته باشد، تلازم درست میشه، من جهت القبول هم تلازم درست میشه. یعنی قابل که میامد واجب بود مقبول هم بیا، تخلف نمیشه، وقت من جهت القبول تلازم درست میشه. اما اینطور نیست، قابل میاد مقبول اگه دست دادن دادن، ندادن ندادن. پس مقبول میتواند از قابل تخلف کند، اگر میتواند تخلف کند پس من جهت القبول نمیشه تلازم درست کرد. یعنی قابل اقتضای گرفتن مقبول رو نداره، اگر مقبول بهش دادی میگیره، ندادی نداره. اگر اقتضای گرفتن مقبول رو میداشت، خب مقبول رها نمیشد. مثل علت، علت اقتضای داشتن فعل رو داره، فعل رو یعنی معلولش رها نمیکنه. قابل هم اگر اقتضای داشتن مقبول رو میداشت، مقبول رو میگیرد و رها نمیشد، تلازم درست میشد. اما من جهت القبول یعنی دل حیث قبولش نگاه میکنی، ببینی حیث قبولش الزام آور نیست، یعنی این قابل واجب نمیکنه قبول کردن رو، ذاتش اقتضای قبول نداره، باید مقبول رو از بیرون بهش بدن. پس من جهت القبول نمیتواند الزام و تلازم درست کنه، من جهت الفعل هم که اصلا قدرت فعل نداره. پس نه من جهت القبول و نه من جهت الفعل نمیتواند تلازم درست کنه، چون نمیتواند تلازم درست کنه مصنف بهش نشد. خارج گفتم از این نمیتونم تصدیق کنم، فرصت تمام شده، شاید بقیش در جلسه آینده، ولی مطالب خارجی تو ذهنتون باشه که مطلب روشن بشه. اینجا کلمه من جهت القبول یه مقدار توضیح میخواست و من توضیحش رو کامل تقریبا عرض کردم.